خارج فقه 6 اردیبهشت 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب انشاءالله که اعمال و عبادات همه دوستان مقبول درگاه حق باشه انشاءالله و عید فطر هم مبارک باشه. ما امروز در واقع آغاز میخوایم بکنم بحث رو، بیشتر در واقع طرح بحث میخوام بکنم و بحث اصلی رو بذاریم یک شنبه. و بحث ما در مورد زکات در دین بود. خب از روایات استفاده میشد که فل جمله در این که در بر مقرض زکات نیست روشنه، ولی و مستقرض هست که باید زکات رو بپردازه، ولی یه تفصیلاتی در روایات هست، بیشتر بحث در این تفصیلاته. یه تفصیل این هست که بر مقرض زکات واجب نیست مگر اینکه مقرض بتواند هر زمان که بخواد از مستقرض مالش رو مطالبه کنه، اون زکات واجبه. که این یه بحث مهمی است، بین قدما و متأخرین هم در این مورد اختلاف جدی هست در این که آیا واجب هست یا واجب نیست. شاید مشهور، یعنی یک قول مشهوری در بین قدما هست که زکات واجبه، ولی در متأخرین تقریبا یک شهرت خیلی قوی متأخرین هست که میگن زکات در این صورت هم واجب نیست بر مقرض. خب این یک تفصیلی در مسئله هست. یه تفصیل دیگه ای هست که زکات بر مستقرض واجب نیست، بر مستقرض واجبه به شرطی که مقرض نداده باشه، ولی اگر مقرض بده دیگه بر مستقرض واجب نیست. خب اینجا تو این مرحله دوم بحثش این هست که آیا میشه زکاتی که بر مستقرض هست کس دیگه ای بده تبرع، یک. دوم این که حالا تبرع نه، اصلا مستقرض شرط کنه زکات رو بر مقرض، این شرط نافذ نیست، خودش صحیح نیست، قرض رو ابطال میکنه، فاسده، مفسد هست. چی از تو یکی که اینو مفصل تو جواهر مورد بحث قرار داده که بعدا بحث میکنه. خب اما اون مرحله اول بحث، حالا یه تفصیلات دیگه هم تو مسئله هست که قبلا اشاره کردم، عمدهش این دو تفصیل، تفصیل دیگه اینقدر مهم نیست، اونا رو حالا صحبت خواهیم کرد. اما در مورد این مطلب اول که زکات بر مقرض در جایی که بتواند از مستقرض مالش رو مطالبه کنه، این ولی خودش اختیاراً مطالبه نمی کنه و در نتیجه مال به دستش نمی رسه، سه تا روایت در مسئله هست اشتمستک شده که این مفاد ازش استفاده شده. حالا این روایت های بحث موردی داره تک تک اینها. یه بحث این هست که آیا این روایت ها با عموماتی که میگه بر مغرض زکات نیست، آیا جمع عرفی دارن یا ندارند؟ یه بحث هست. خب اون حالا مورد بحث باید قرار بدیم. قبلا یه مقدار بحث کردیم. اگر حالا جمع عرفی نداشتن چه باید کرد ذاتن؟ یه بحث دیگه این هست، یه روایت دیگه ای داریم، روایت علی ابن جعفر هست. روایت علی ابن جعفر ازش استدلال شده برای این که در صورتی که مغرض بتواند از مستغرب هم بگیرد باز هم زکات واجب نیست. در خصوص این مورد روایت وارد شده. بنابراین یه بحث روایت های مفصله هست و با عمومات که آیا حمله مطلق بر مقید اینجا میشه کرد یا حمله عام برخواست میشه کرد نمیشه کرد. یک بحث هم این هست که باره با علی ابن جعفر چگونه باید مشی کرد. اون بحث اول خب یه سری بحث های اصولی اینجا مطرح بود، صحبت هایش کردیم در مورد این که اینجا در واقع از باب حمله مطلق بر مقید نیست بلکه از باب عام و خاصه، نه حمله مطلق بر مقید. البته این که خب بحث اصولیش قبلا شد که تفاوت این دوتا مبحث چیه. حالا تو جواهر اینا رو تعبیر حمله مطلق بر مقید تعبیر کرده، عرض کردیم نه تخصیص از باب تخصیصه، ولی یک جهات مشترکی بین بحث حمله مطلق بر مقید و بحث تخصیص عام به خاص هست. اون اینه که آیا در همه موارد ما حمله مطلق بر مقید یا تخصیص عام به خاص باید صورت بگیره یا عام و خاص باید متکافئ باشند. تو جواهر این مطلب رو اینجوری عنوان کرده، حالا من عبارت جواهر رو میخونم و عبارت انوار الفقهاء که در این مورد یه قدری روشن‌تر بحث کرده. جواهر از این بحثی اون روایت ها رو که آورده، روایت هایی که مفصله هست و اینکه خود ایشون نمیخواد این روایت های مطلق رو بر مقید حمل کنه و میگه لأنه لا یخفا علیک اعتبار المقاومه فی حمل المطلق علی المقید. مطلق و مقید باید مكافئ باشه. ولا ريب في انتفاعها هنا. این اعتبار المقاومه مراد چیه؟ آیا این هست که از جهت دلالت اینها اندازه هم باشن؟ یعنی اون وقت ذاتن اینا از جهت دلالت و الا اگر در جایی که مقید از هر از مطلق باشه دیگه اینجا در مطلق باید تصرف کرد. همون نکته ای که دو جلسات قبل هم اشاره کردم که آیا نکته حمله مطلق بر مقید از حریت مقید از مطلق و اگر مطلق از هر باشه دیگه در مقید باید تصرف کرد، که این نکته در مورد خاص و عام هم هست که آیا این که عام رو من رو بر خاص در واقع هم میکنیم و خاص رو مقید عام قرار میدیم، به جهت از هر بودن خاص از عام، بنابراین اگر یک جای عام از خاص از هر بود برعکس باید رفتار کنیم، یا نه نفس عام بودن و خاص بودن کافی است برای اینکه خاص رو ما مقید قرار بدیم. این ممکنه ناظر به این بحث باشه، بحث خصوص دلالت. یه بحث دیگه این که نه اصلا به خصوص دلالت ناظر نباشه، میگه اصلا مطلق و مقید باید از سایر جهات، از جهت سندی، از جهت نمیدونم جهت صدوری، همه اینا باید متفاوی باشن و الا ما به هر حال مطلق و بر مقید هم نمی کنیم. حالا این عبارت ابهامی داره، میگه لعنه لا یخفا علیک اعتبار المقاومه فی حمل المطلق علی المقید ولا ریب فی انتفاع ها هنا لما سمعت. لما سمعت قبلا ایشون بحثی که شروع میکنه، میگه که این که ما بگیم در صورتی که مبرر بتواند قرض رو ادا کنه، قرض رو مطالبه کنه و تحصیل کنه، واجب است بر مبرر، ولی اول و این کانت احود الا ان الثانی اقوا، که واجب نیست للاصل و ظهور النصوص فی کون مورد زکات غیر کلی فی الذمه و خصوصا ادله الهول عند المالک و قول صادق روایت ها رو میاره. خب اینجا لما سمعته، این مراد از سمعته چیه؟ یعنی اون اصل هم داخل در این هست، چون که نه اینجا اصل وجود داره، اصل مطابق مقید هست، مطابق مطلق هست که نفی وجوب زکات میکنه، جایی که مطلق مطابق اصل باشه که نه مقید و محمل مرادیه، یا ناظر به خصوص ظهور النصوص آخره که نه. و نکتهش هم چیه خیلی روشن نکرده. البته یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته بودی قبلا هم اشاره کردیم که آیا در جایی که مطلقات کثیره باشه و مقید کم باشه، یا عامها کثیر باشه خاصها کم باشه، اینجا هم حمل مطلق و مقید جا داره یا جا نداره، یا تخصیص خاص و عام جا داره یا جا نداره، که ما در جای خودش این مطلب رو بحث کردیم مفصل، اختلاف اقوال علما رو در اینجا آوردیم. ما تخیل ما به اصطلاح احیانا ممکنه تعدد مطلق و تعدد عام مانع حمل مطلق بر مقید بشه، اگر ذاتن هم قبول کنیم که مطلق بر مقید حمل میشه، که ما ذاتن هم قبول نداریم که مطلق الزاماً باید بر مقید حمل بشه و از باب اظهر و ظاهر میدانیم، تعدد عامها و تعدد مطلقات گاهی اوقات مانع حمل مطلق بر مقید میشه. این مضاف لما سمعته ممکنه ناظر به این باشه که چون نصوص زیاده، مطلقات زیاد هست، این و به اون اصلا کار نداشته باشه، میگه چون مطلقات زیاده تعدد مطلقات باعث میشه که ما نتوانیم مقیدات رو حمله به اصطلاح مطلقات رو حمله بر مقید بکنیم. ممکنه تو انوار الفقه هم همین مطلب رو داره، ولی یه مقداری روشن‌تر بحثش رو بیان کرده. ایشون میگه که در اینجا یه تعبیری که در جواهر مطلق و مقید تعبیر کرده، در انواع الفقه عام و خاص تعبیر کرده که اون دقیق تره، اینجوری تعبیر کرده، میگه که ما به همون مطلق عمومات تمسک میکنیم و به این مخصصات تمسک نمیکنیم، ولی ضعف الاخبار الاخیره، یعنی اخبار خاصه و مفصله، ولی ضعف الاخبار الاخیره ان تخصیص العمومات النافیه المعتبره المنجبره به فتوى المشهور و الاصل المحکم. ایشون که انا میگه که چون این عمومات منجبر هستن به فتوای مشهور و اصل، این منشأ میشود که ما نتوانیم این عمومات رو به وسیله این روایت خاص تخصیص بدنیم. فتوای مشهور رو در واقع، این هیچ صحبت که این عمومات زیاده، چون اخبار هر دو شد با اخبار تعبیر میکنه، اونم عمومات بحث کثرت و قلت و اینها رو مطرح نکرده. و الاصل المحکم المنجبره به فتوى المشهور و الاصل المحکم فحملها علی الاستحباب بعد عدم قابلیت حال تخصیص اولا من طرحها. این که صلاحیت اگر اول میتونستن تخصیص بزنن که خب با تخصیص بزنیم، حالا که نمیتونن تخصیص بزنن، امر دائره بین یا طرحشون کنیم یا حمله بر استحباب کنیم. ایشون میگه حمله بر استحباب مقدم هست، کما افتا بهی جماعت و مل اصحاب او تهمل علی التقیه لان فتوى العامه علی ثبوت زکات و دین علی الدویان مطلقا فالتفصیل و اقرب لمذهبهم و لم ينقل عنهم. اینم یه جور اقرب به فتوای عامه اینجوری تعبیر میکنه. حالا اینو ما قبلا هم اشاره کردیم که به نظر میرسه که اینجا وجهی هیچ یکی از دو تا وجه، نه استحبابی صحیح هست نه هم به بدتقیه صحیح هست، بحثش اجمالا گذشت، بازم دوباره برمیگردم یه قدری دیگه صحبت میکنم. صاحب جواهر اینجوری بعد از اینکه میگه این مطلقات رو نمیشه بر مقید حمل کرد، اون مقیدات رو میگه فالمتجه هینه ازن ترها او حملها علی الاستحباب اول تقیه، که این ستا چیز ستا وجه تو کلام انوارفقه اشاره شده، او علی زکات تجاره. یکی این که بگیم مراد از اینایی که گفته زکات بده، مراد زکات تجاره است، که البته زکات تجاره هم خودش معمول بر استحبابه، استحباب خاص نه، این مسئله زکات تجاره است، به خود زکات تجاره مستحبه. زکات تجاره مستحب اینجا میخواد بگه و روایت سماعر هم شاهد میاره که حالا اونا بحثشو بعدن بحث خواهیم کرد. حالا این بحث رو ببینیم که چگونه باید بحث رو ادامه داد. حالا ما چهارشنبه قرار بود یه روایت بخونیم، حالا یه روایتی هم امروز بخونیم و عرض کنم خدمت شما در کافی در باب و تکبیر لیلت الفطر و یومه جلد 4 صفحه 166 این چاپ اسلامیه. این باب که شروع میشه، یک روایت سوم باب صفحه 167 هست، روایت سندش هم اینه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن القاسم ابن یحیی عن جد الحسن ابن راشد، نگید احمد ابن محمد میدونم ولی حالا همجوری بخونم، عن القاسم ابن یحیی عن جد الحسن ابن راشد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس يقولون ان المغفره تنزل على من صام شهر رمضان ليله القدر. فقال یا حسن ان القاری جار انما یعطا اجرته عند فراغه ذلک لیلت العید. خب این حسن ابن راشد میگه که مردم میگن که مغفرت لیلت القدر نازل میشه بر مردم صائمین. حضرت میفرماید نه، کلمه قاری جار تعبیر کرده. این حالا این قاری جار چی هست؟ مرحوم شیخ بهایی این قاری جار رو مطلبی گفته که بعد مرحوم میر داماد خیلی تند شده به مرحوم شیخ بهایی و تو حاشیه البته این رو از مرحوم مجلسی اول نقل کرده، ولی این مطلب میر داماده، این اشتباه است تو حاشیه از مجلسی اول نقل کرده. این عبارت معروف میر داماده توی رساله هاش هم هست که یه جورایی دیگه معنا کرده، حالا معنای که مرحوم میر داماد کرده رو کار ندارم، ولی نسبت به این قاری جار مرحوم شیخ بهایی گفته قاری جار معرب کارگره، کارگر تعریب که میشه میشه قاری جار، که در عربی تعریبش قافه. کلمه قاف و که در فارسی های کهن خیلی نزدیکه هم تلفظ می شدن. یه موقعی تو همین درس هم گفتم آقای بهجتی استاد ما به ما املا می گفتن از گلستان، ما ادبیات پیش ایشون می خوندیم. کلمه سیاقت رو جوری تلفظ می کردن که نصف بچه ها با کاف نوشتن، نصف بچه ها با قاف نوشتن. تلفظ کش شبیه قاف بود و من و یکی دیگه از بچه ها قرار بود ورقا رو تصحیح کنیم. آقای بهجتی گفت این غلط رو نگیر، قرار شد این رو نحوه تلفظ بود که عرض کنم خدمت شما. این کاف های قدیم نحوه تلفظش یا قاف های قدیم با اینا شبیه هم تلفظ می شده. کاشان تعریبش میشه قاسان که تبدیل به، و گه تبدیل به جیم میشه، گرگان میشه جرجان، امثال اینها. بعضی از کلمات هم اصلشون گه بوده، ای آخر به قول امروزی ها و های غیر ملفوظ که زمان ما میگفتیم، تازه ساده، اینا اصلش گه بوده. شاهدش اینه که در نسبت و جمع بر میگرده، تازگی تازگان، سادگی سادگان. اون گی که آخر هست در عربی تبدیل به جیم میشه، تازه عربیش میشه تازج، تازج و امثال اینا. و کارگر ریگر اونم تبدیل به اصطلاح چیز حرف کوتاه، مصوت کوتاه و مصوت بلند، اینا خیلی وقتا به همدیگه تبدیل شدنشون روشن چیز هست. نحوه تلفظاتی که دارن در عربی خیلی وقتا ای رو ای تلفظ میکنند اینا. اینی که قاری جار کاملا همون کارگر میتونه تعریبش همون قاری جار باشه. مرحوم میر داماد یه مطلبی داره، میگه که و من المصحفین فی عصرنا من ایشون فاریجان عبارت رو گرفته، فاریجان، و میگه بعضی از اهل عصر ما اون نون آخر رو رق کردن و فاریجار گفتن. فاریجار نیست، قاریجار، اونی که شیخ بهایی گفته. و ذهن معنی ان الفاریجار معرب کاریگر، نه قاریجار میگه معرب کاریگر. ولم یعلم ان التعریب موقوف علی السماء ولم یذکر احد من علماء العربیه الفاریجار. نه اصلا تعریب روش طبیعی لغته، لغت از یک زبان به زبان دیگه که میره ساختارش بر اساس اون زبان دیگه تبدیل میشه، امثال اینها و مدل‌هاش. مثلا یه عبارتی که اون عمر ابن یزید که تو جلسات قبل صحبت میکردیم من صابری خوندم اون موقع، بعدن مراجعه کردم دیدم ظاهرن صابری درسته و نوشتم کس صابری. تو مقاله هم نوشتم، این مقاله در عمر ابن یزید نوشتم از صابری کس صابری. بله. و اینجا اون اینه که ولو اصلش معرب شاپوره، شاپور عربی شده صابور، ولی این در هنگام تعریب به ذمه مذموم اینجوری سنگین هست، فاعل در عربی تلفظ نمیشه، اونو تبدیل کردن به فاعل. اینه که تو کتب ضبط تصریح شده که صابریه و یا صابری هست، هرچند اصلش صابری بوده و این یک به اصطلاح چیز ممتازی بوده که در به وسیله در شهر شاپور ساخته می شده یا به توسط چیز. بالاخره این اجتهادات نیست، نه نه اجتهاد نکرده، نه 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 چیز نکرده، اجتهاد نکرده. سمعانی صابری نوشته، صابری نوشته سمعانی، ولی چیزها گفتن صابری درسته. نه اجتهاد نیست، نه اینا، نه نه اینا نه اصلا اجتهاد نیست، اجتهاد نیست. اینها به اصطلاح مرحوم چیز توضیح داده، مرحوم سید علی خان، که اینا خففوها تخفیف دادن و اینا مطابق قواعد طبیعی عربی هم هست. حالا نکته‌ای که میخوام من بگم اینه، اینا اینجور تبدیل و تبدلات مثل تعریب، مثل تفاوت‌های گاهی اوقات چیزها، اینها یه سری، من حالا یه نمونه رو بگم. الان معمولا شما میخونید سندی ابن شاهک، اصل شاهک بوده، من گاهی میگفتم که این شاهک فارسیه، یعنی شاه کوچولو منصوب به شاه هست و خب افراد سندی ابن شاهک میگن، بعد به ذهنم میرسید معلوم نیست شاهک درست باشه در عربی، و اینکه در عربی چون وزن فاعل وزن طبیعی تر هست، خیلی وقتا این اسم ها در انگام چیز به وزنهای نزدیک عربی تبدیل میشه. اینکه الان شاهک میخونن شاید همین شاهک درست باشه، مگر تصریح شده باشه که شاهک هست، و الا عرض کنم خدمت شما قاعده طبیعی خیلی از این کلمات این است که به مدل عربی تبدیل میشه. یعنی تعریب در واقع تبدیل واژه به صورت طبیعی، یعنی تعریب یک عملیات طبیعیه، نه یه نمیدونم قواعده. حالا این نکته رو هم من عرض بکنم، بسیاری از چیزهایی رو که مثلا میگن که این قلب به الف میشود، چیشی میشود، فلان میشود، امثال اینها، بعضی ها تصور میکنن که اینا که نه عرب چیز کرده، یک عملیات شاعرانه است، یعنی از روی شعور فلان کلمه رو واو حرکتش رو به قبل دادیم، حرکت قبل، نه اینا ناخواسته است. تعبیر درست‌تر اینه که اینها عملیات طبیعی هست و ناخواسته است، و تعلیلاتی که در مقام توجیه قواعد عربی انجام میشه، این تعلیلات باید بر اساس شیوه طبیعی تبدیلات لغوی استوار باشه، نه اینکه نشستن گفتن این حالا چی کار کنیم، سنگینه، بدید این واو تبدیل بشید کنیم، این شکلی نیست. اینا عملیات طبیعی تبدیل هست. اینه که قاریجار تعریب شده کارگر به عنوان یک چیز طبیعیه و نیازی به سماع هم اصلا نیست، نیازی به سماع هم نیست، اون سماع چیزی نیست جز گزارش اون واقعیت‌های خارجی که وجود داشته و امثال اینها. مدد معنی هم دقیقا روشن هست که مراد همین بحث کارگر هست. میگه بابا کارگر رو پولشو آخر کار میدن، وسط کار که پول نمیدن. وقتی تموم شد ماه رمضون انگار تشبیه شده به خداوند، یک به اصطلاح کاری رو از بندش خواسته، در قبال این کار مغفرت رو اجرت قرار داده. اجرت این کار که صوم هست در پایان کار ان المغفره انما یعطا اجرته عند فراغه ذلک لیلت العید، لیلت العید هست که مغفرت نازل میشه. بعد در ادامه یک عرض کنم میگه حالا که اینجور شد ما شب عید چی کار بکنیم؟ یک دعایی هست و نمازی هست که اینجا یه دعایی هست که اینجا ذکر شده که حالا من اون دعا رو حالا معناهای عجیب غریبی اونجا کردن که اصلا هیچ تناسبی نداره با معنا و زورکی حالا اونا شده که چیز نمی کنن. اتفاقا اونا بی‌ذوقیه، یعنی فهم لغت بر اساس ذوق هست. این که قواعد عربیت، این که اون قاعده چگونه شکل میگیره بر اساس ذوق ادبیه و اون ذوق ادبی هست که این قواعد رو درستی و نادرستی قواعد رو تعیین میکنه. و بسیاری از بحث، حالا من نمیخوام وارد بحثاش بشم، مثلا بحثایی که بین اختلافات کوفیون و بصریون و همسال اینها محکم ذوق هست در این که کدوم میکرد اون توجیهات توجیهات درستی هست و کدوم توجیهات، بسیاری از اینا چیزایی حالا بماند. از کنم خدمت شما. حالا یه روایت دیگه هم بخونم، این روایتی هست که از کنم خدمت شما، عن عبدالله ابن دینار عن ابی جعفر علیه السلام قال یا عبدالله ما من عید للمسلمین ازها ولا فطر الا و هو یجدد لآل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد فیه حسنا. قلت لمذالک و لمذالک؟ قال لأنهم یرون حقهم فی ید غیرهم. که عید در به اصطلاح تفکر، یعنی غیبت حضرت، تا وقتی که حضرت ولی عصر در پس پرده غیبت هستن عید واقعی شیعه نداره. عید واقعی شیعه وقتی هست که حضرت ظهور بکند و حق به حقدار برسد. یک عرض کنم خدمت شما شعری هست سید محمد باقر هندی این شعر رو گفته، که این شعر رو مرحوم سمامی چیز مرحوم آش محمد اسمش سامرایی، آش محمد سامرایی در ظرافت الاحلام آورده. من یه مقاله در مورد قدیر نوشته بودم، القدیر فی حدیث العترت الطاهره، به تناسب این شعر رو کامل اونجا آوردم و لغتای مشکلش هم سعی کردم تو حاشیه معنا کنم و اینها. این میگه که این سید محمد باقر هندی خواب میبینه حضرت ولی عصر رو در یکی از اعیاد، گویا در عید قدیر بوده، حضرت خواب میبینه حضرت ناراحت هستن و غمگین هستن و از حضرت میگه امروز روز عید است، چطور غمگین هستید؟ حضرت این شعر رو میخونن: لا ترانت تخفت لا و اولاها بعد بیت الاحزان بیت سروری. خلاصه لا ظاهرن مرجع ضمیر اولاها حضرت زهراست، قسم به بزرگواری حضرت زهرا من بعد از بیت احسان شادی برای من نخواهد بود. لا تران تخفص لا و اولاها. و این سید محمد باقر هندی یک اون خلاصه عبارت حضرت رو، یک شعر بلندی میگه در مورد ایده قدیر و این عبارت حضرت رو در اون میگنجونده. خیلی شعر بلند و شعر قشنگی هست، انشاءالله که خداوند با ظهور حضرت ولی عصر و انتقامی که از دشمنان حضرت زهرا گرفته میشه، اید واقعی رو برای اهل بیت عصمت و به تبع برای شیعیان اهل بیت مقدر بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.